صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران آخرین توصیه‌هایش را در مورد اصلاح اساسنامه این فدراسیون اعلام کرد. فیفا که پیش از این چند بار اساسنامه اصلاحیه فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای مورد نظر پس فرستاده بود، در نامه روز چهارشنبه بار دیگر این فدراسیون را به ویژه در بخش آیین‌نامه انتخاباتی موظف به اصلاح اساسنامه کرده است. فدراسیون ایران اما روز چهارشنبه در سایت رسمیش نوشته فیفا کلیات اساسنامه ایران را تایید کرده. شک و تردید فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران در مورد اساسنامه و مدارک ارسالی فدراسیون این کشور هنگامی بیشتر شد که علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، چندی پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که این فدراسیون بارها به فیفا و AFC دروغ گفته است.
اساسنامه که بنده زمانی که اومدم سال 86 رو که تصویب شد توسط اون گروه 6 نفره و نماینده وزارت ورزش و نماینده فیفا، نشه مستقل و غیر دولتی این نبوده. ما اومدیم کلا گذاشتیم، یعنی دروغ گفتیم. این دروغ بده، ما بالاخره جمهوری اسلامی هستیم.
بعد از ماجرای شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، به فیفا و حکم فیفا در مورد پرداخت غرامت سنگین 6 میلیون یورویی به سرمربی بلژیکی، وزارت ورزش و جوانان به فکر طرح جدیدی برای سقف قراردادهای فدراسیونهای ورزشی افتاده. مرتضی فلاح، مدیر کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان، در این مورد به یکی از رسانه‌های داخلی گفته طرح سقف قرارداد برای فدراسیون‌های ورزشی شامل قرارداد با مربیان، اسپانسرینگ، امور خدماتی و قرارداد با کارگزارهاست که در مرحله نهایی شدن است و به زودی به همه فدراسیون‌ها ابلاغ خواهد شد. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، احسان روزبهانی، کاپیتان تیم ملی بوکس ایران که به تازگی به اردوی تیم ملی این کشور در جزیره کیش دعوت شده، به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در قرنطینه به سر می‌برد. اردوی تیم ملی بوکس ایران قرار است از روز دوم تا 16 آبان ماه در جزیره کیش برگزار شود. همچنین بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا، مجامع فدراسیون‌های ورزشی که مستلزم حضور فیزیکی افراد باشد، لغو و به زمان دیگری موکول شد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به دلیل درگیری نظامی در آذربایجان و ارمنستان، همه رقابت‌های فوتبال زیر نظر این اتحادیه در این دو کشور را لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه، حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر، توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند عیار تنها یادنامه است درباره بهرام بیضایی، نام شناخته شده فرهنگ و هنر ایران. با صحنه همراه باشید. یادنامه بهرام بیضایی را با صحبت‌های پرویز صیاد، نویسنده، کارگردان، دوست و همکار سال‌های دور آقای بیضایی شروع می‌کنیم.
چی بگم درباره بهرام بیضایی که حق مطلب به جا آورده باشم؟ در فرهنگ خودمان مشابهی برایش پیدا نمی‌کنم. شاید در هنر و ادبیات فرانسه ژان کوکتو. بهرام نه تنها در فرهنگ و هنر دوران ما، که در ادوار گذشته هم یگانه است بی‌بدیل. در تئاتر و سینما بتعت‌گذار و در پژوهش و تاریخ نگاری نه تنها روایتگری است صاحب سبک، که کاشف ارزش‌های ناشناخته و حتی گم شده فرهنگ ایرانی است. خلاصه هرچه خوبان همه دارند، این دوست نازنین دوره جوانی من همه یک جا دارد.
منوچهر فرید، بازیگر 4 فیلم بهرام بیضایی، در گفتگویی که چند سال پیش با مهدی طاهباز در رادیو فردا داشت، این چنین دلایل ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها را شرح داد.
توی غریب اومه بهرام بیضایی یک سناریو آورد داد به من به نام عیار تنها. گرفتم و در فرصتایی که من تو چادری که زندگی می‌کردم سناریو رو در 2 شب خوندم. بعد بهش گفتم خب من این رو خوندم. گفت فیلم بعدی که می‌خوام کار کنم اینه. گفتم خب نقش من چی هست؟ توی این فیلم 2 عیار هست. یکی عیار تنهاست که نقش اصلی رو داره از اول تا آخر و فیلم بسیار فیلم عمیق و بسیار بسیار فیلم جالبی بود. و یک عیاری هست که همه منتظر، یعنی این عیار اول هم همش منتظر ظاهر شدن اونه، که اگر اون بود، اگر اون بیاد، هیچ مغولی جرأت نداره به مملکت من نگاه کنه. گفت که اگر بدنتو برای من بسازی، اون نقش اصلی رو میخوام بازی کنی، ولی اگر قرارش هیکل چاق باشه یا اینجوری باشه، مال تو نیست. من وقتی که اومدیم تهران شروع کردم خودم رو ساختم و بسیار بسیار بدن خوبی ساختم. و وقتی یاد بیضایی تلفن کرد گفت من رفتم قرار دادم و بستم فلانجا، یعنی تهیه کننده تلویزیون هست و یکی از تهیه کننده های سینما، دوتایی مشترکن میخوان این فیلم رو بسازن. من قرار دادم و دیروز بستم، قرار شده بردام تو بیایی قرار داد تو بندی و بعدم دیگران رو میارم و بعد میریم شروع میکنیم. من فرداش رو افتادم تا با آدرس که داده بود رفتم، دیدم بهرام بیضایی داره نفسهاش بالا نمیاد و به حالت عصبانیت داره قدم میزنه. گفتم چی شده؟ گفت که از جایی از بالا تلفن کردن و گفتن که این نقش رو باید فلانی بازی کنه، فیلم بیضایی رو. و من گفتم که این نقش به اون نمیخوره، نقش هنرپیشش سالها مدت هاست باش کار کردم، خودش آماده کرده، باید اون چیز رو. گفتن ما نمیتونیم کاری تصمیم بگیریم برای که اینجوری به ما گفته شده و ما باید اطاعت کنیم. این بود که قرارداد رو پاره کرد ریخت دور و این فیلم انجام نشد.
بهمن مقصودلو، نویسنده، پژوهشگر و سازنده فیلم مستندی درباره بهرام بیضایی، سینمای او را چنین توصیف می‌کند.
بهرام بیضایی یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری قرن 20 ایران هست، در این هیچ کس نباید شک بکنه، ولی در سینما من ایشون رو خوب نگاه میکنم. بیضایی هنرمند ذهنگراست و آبشخورش تعزیه است، تئاتر، آیین‌های مذهبی و غیر مذهبی، ادبیات ایران، تاریخ ایران، زبان فارسی، مینیاتور ایرانی و تماش هم اساطیر هویت و عشق، برابری زن. من کارگردان بزرگ سینمای دنیا رو که جز کارگردان های پانتئون دنیا است، ماکس اوفولز، آلمانی فرانسوی است، که حدود 18 فیلم ساخته و تمام فیلماش به جز یک فیلم مرکزش زن هستن. چیزی که تم مشترک اغلب فیلم های بیضایی، مرکزشون یک کاراکتر زن قرار دارن، زنهای آزادی خواه، برابری خواه در یک جامعه مرد سالار. اینجا باید تذکر بدم که هیچ وقت بیضایی کپی نمی کنه، بلکه در اون مسئلهی که مطرح میکنه، بیضایی اینو در یک محیط بسیار وسیع تری، در یک